شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت. آیا می دانید هوش مصنوعی در حال حاضر در استرالیا چگونه پذیرفته شده و کدام صنایع در این مسیر پیشرو هستند؟ بزرگترین فرصت ها و مهمترین چالش هایی که هوش مصنوعی برای محیط های کاری به همراه دارد چیست؟ ملاحظات اخلاقی و مقررات دولتی در شکل دهی به آینده هوش مصنوعی در استرالیا چقدر مهم هستند؟ هوش مصنوعی چگونه بر مشاغل در استرالیا تاثیر خواهد گذاشت؟ آیا بیشتر سمت‌های جدیدی ایجاد می‌کند یا به طور قابل توجهی جایگزین سمت‌های موجود خواهد شد؟ و هوش مصنوعی در استرالیا در 5 سال آینده در کجا قرار خواهد گرفت؟ من پیمان جمالی هستم و اینها پرسش‌هایی است که آنها را با خانم دکتر لیدا رشیدی، استاد دانشکده فناوری‌های محاسباتی در دانشگاه RMIT در ملبورن در میان گذاشتم. سرکار خانم دکتر لیدا رشیدی، بسیار سپاسگزارم که دعوت رادیو اسپیس فارسی رو بر شرکت در این گفتگو پذیرفتید. خانم دکتر، موضوع گفتگوی امروز ما هوش مصنوعی هست. برای نخستین پرسش، به نظر شما هوش مصنوعی در حال حاضر در استرالیا چگونه پذیرفته شده و کدوم صنایع در این مسیر پیشرو هستند؟
خیلی ممنونم از اینکه منو دعوت کردین.
خشم.
هوش مصنوعی نه فقط در استرالیا، در کل جهان برای افزایش رشد بهره‌وری ازش استفاده میشه، یعنی به عنوان یک ابزار کمکی در صنایع مختلف که بخواد بهره‌وری کارکنان رو ببره بالاتر و یا اینی که خدماتی مثل خدمات دولتی، خدمات پزشکی، خدماتی که به سالمندان میدیم، خدماتی که به افرادی که ناتوانی جسمی دارن میدیم رو بهتر بکنه برام. چیزی که ما داریم میبینیم در استرالیا و از این سیستم های هوش مصنوعی به خصوص سیستم های GenAI خیلی داره استفاده میشه در زمینه همین خدمات پزشکی، خدماتی که به سالمندان داده میشه. علاوه بر اون توی سیستم های زیرساخت های شهری هم برای بهبود کیفیت ترافیک، کنترل ترافیک، کارهای مینتننسی که باید انجام بشه روی پل ها، جاده ها و غیره و غیره، بازم از هوش مصنوعی میبینیم که داره استفاده میشه.
خانم دکتر، از دیدگاه شما به عنوان یک متخصص فناوری اطلاعات، بزرگترین فرصت ها و مهمترین چالش هایی که هوش مصنوعی برای محیط های کاری به همراه داره چه هستند؟
ببینید، هوش مصنوعی در حال حاضر نه فقط صنایع مختلف، که نحوه تعامل ما با دنیای اطرافمون رو هم کاملا متحول کرد. به عنوان مثال، خدماتی که ما در گذشته شاید بهش دسترسی نداشتیم رو الان ما بهشون دسترسی داریم به کمک سیستم های مثل لارج لنگویج مدل ها. از سال 2022 که شرکت اوپن ای آی اومد و چت جی پی تی رو برای عموم مردم استفاده ازش رو بازگذاشت، ما دیدیم که چقدر دسترسی انسان ها به اطلاعات داره تغییر میکنه، چقدر یک سری کارهای روتین زندگی ساده تر شده. به عنوان مثال، اگر شما بخواید رزومه رو بنویسید، الان میتونید از چت جی پی تی کمک بگیرید. اگر بخواید گزارشی رو بنویسید یا تحلیلی بکنید داده رو، بازم میتونید از این سیستم ها استفاده بکنید. بنابراین ما میبینیم که خیلی از کارمندان توی زندگی روزمره شون میرن و اطلاعاتی که توی شرکت باید باش کار بکنن رو وارد چت جی پی تی میکنن. این چیزی که ما مطلع هستیم ازش و این به همراه خودش ریسک های خیلی بزرگی داره، با اینی که میتونه کمک بکنه به بهبود بهره‌وری ما، کیفیت زندگی ما، اما ریسک های بسیار بالایی داره، به خاطر اینکه خیلی از این داده هایی که ما وارد سیستم چت جی پی تی میکنیم یا سیستم های جن ای آی میکنیم، داده هایی هستن که حساس هستن و متاسفانه دولت استرالیا برای استفاده از هوش مصنوعی در شرکت‌های مختلف یک قانون کلی نداره. یه سری صنایع هستن که ما این صنایع رو صنایع پرخطر به عنوان مثال در نظر می‌گیریم. مثلا در سیستم غذایی، در سیستم مددکاری اجتماعی یا پزشکی، در این سیستم‌ها اگر که حریم خصوصی افراد زیر سوال بره با وارد کردن داده مربوط به اونها در سیستم‌های چت جی پی تی، سیستم‌هایی که داده داره ازشون جمع‌آوری میشه برای اینکه پردازش بشه توسط کشورهایی که خارج از استرالیا هستن. حتی میگه متاسفانه این زمینه هنوز نیاز به کار و پیشرفت داره، ولی محققایی که در استرالیا زندگی میکنن، افرادی که توی سیستم قضایی استرالیا هستن، مدام دارن مقالاتی در مورد این زمینه و این ریسک بالایی که هوش مصنوعی روی مسائلی مثل مسائل ایمنی، حریم خصوصی و اخلاقی داره، دارن در مورد صحبت میکنن.
به نظر شما ملاحظات اخلاقی و مقررات دولتی در شکل دهی آینده هوش مصنوعی در استرالیا چقدر مهم هستند؟
ببینید، به نظر من مسئله خیلی مهمه. اولا که من احساس میکنم این مسائلی که برمیگرده مسئله ایمنی، حریم خصوصی و اخلاقی، یک روند جهانی یا اینترنشنال رو ما باید نسبت بهش در نظر بگیریم. بخوام براتون یه دونه مثال بزنم. الان مسئله‌ای که خیلی مسئله پررنگی شده، مسئله کپی‌رایت هست. کپی‌رایت برای آثار هنری، کپی‌رایت برای کتاب‌هایی که نویسنده‌ها نوشتن. و ما می‌دونیم که سیستم‌های چت جی‌پی‌تی که خارج از استرالیا، سیستم‌های لارج لنگویجی که خارج از استرالیا هستن، از این اطلاعات که اثر دست هنرمندهای استرالیایی یا نویسنده‌های استرالیایی، از این اطلاعات استفاده می‌کنن برای آموزش سیستم‌های خودشون. به عنوان مثال در نظر بگیرید که یه هنرمند اثر هنریش گذاشته روی وب، سیستم‌های لارج لنگویج اومدن از این داده استفاده کردن و یک هنرمند جای دیگه‌ای یا یک شخص جای دیگه‌ای میاد و با دادن یک پرامپت به این لارج لنگویج ازش میخواد که یک ایده رو براش تولید بکنه و ممکنه این ایده کاملا کپی ایده باشه که یک نفر دیگه قبلا در استرالیا داده. حالا در اینجا استرالیا حتی اگر برای خودش هم یه سری قوانین کپی رایت در نظر بگیره که مثلا سیستم های هوش مصنوعی اجازه ندارن از متریالی استفاده بکنن که حق چاپش رو نگرفتن، باز هم یه سری افراد هستن خارج از استرالیا در دنیای بیرون از ما که ممکنه این کار رو انجام بدن. بنابراین ما به یک اپروچ خیلی بزرگ و کلی و جهانی نیاز داریم برای این مسئله. اما کارهایی هست که خود استرالیا هم میتونه بکنه. به عنوان مثال یک کار بسیار مفیدی که توی استرالیا میتونه انجام بشه اینه که استفاده از هوش مصنوعی رو در محیط کار براش یک سری قاعده و قانون تعیین بکنه. الان کاری که در بعضی از شرکت‌های قضایی، شرکت حقوقی اتفاق افتاده اینه که به صورت دست و پا شکسته یک سری قوانین لاغر برای نحوه استفاده کارکنان شرکت از سیستم‌های مثل ChatGPT ارائه شده. این قوانین کامل نیستن، ولی به هر حال قوانینی هست و این شروع کار خوبی هست. اما متاسفانه این مختص یک شرکت خاصه، در سطح ملی نیست. ما باید سعی بکنیم که استفاده از هوش مصنوعی در محیط کار رو به جای اینی که در یک منطقه خاکستری به قولی باشه، به یک جایی تبدیلش بکنیم که یه سری قاعده و قانون خاص براش وجود داره.
خانم دکتر، به نظر شما هوش مصنوعی چگونه بر مشاغل در استرالیا تاثیر خواهد گذاشت؟ آیا بیشتر نقش‌های جدیدی ایجاد می‌کنه یا به طور قابل توجهی جایگزین نقش‌های موجود خواهد شد؟
ببینید، یک تحقیق انجام شده بود توسط International Labour Organization که اومده بود 400 تا شغل مختلف رو بررسی کرده بود و با یک شاخصه‌ای کار میکرد که بهش میگفتن شاخصه تأثیر پذیری از هوش مصنوعی. و ما توی این لیست یک سری مشاغل رو میبینیم، مثل مشاغلی که مربوط به منشیگری، ثبت داده، کارهای حسابداری و غیره و غیره هستن. این سری مشاغل بله ممکنه تحت تاثیر هوش مصنوعی قرار بگیرن و ممکنه خیلی از کارهای ساده مثل ثبت داده بتونه تبدیل بشه به کارهای اتوماتیک. این اتفاق قبلا هم در تاریخ افتاده که با وجود یک نوآوری جدید، یک تکنولوژی جدید، کارهایی که روتین بودن و میتونستن اتوماتیک بشن، اتوماتیک بشن. اما از اون طرف هوش مصنوعی میتونه شغل‌های جدید رو هم برای ما ایجاد بکنه. ببینید، یه مسئله که هوش مصنوعی رو برای ما خیلی مهم میکنه به عنوان یک جامعه این هستش که میتونه به ما کمک بکنه برای اینکه ما تمرکزمون رو به عنوان یک اجتماع بذاریم روی مشاغلی که به تعامل انسانی نیاز دارن. و به عنوان مثال افرادی که با سالمندان کار میکنن، مددکاران اجتماعی که با افرادی که ناتوانی جسمی و ذهنی دارن کار میکنن، معلم هایی که با بچه ها کار میکنن توی مدرسه، اینها به تعامل انسانی نیاز داره و ما نمیتونیم به هیچ وجه اینها رو جایگزین بکنیم با هوش مصنوعی و امکاناتی که اونا به ما میدن. ولی کاری که میتونیم بکنیم اینه که فضا رو ایجاد بکنیم. ما یک مدت زمان زیادی داریم تا اینی که شرکت مختلف بتونن یاد بگیرن از هوش مصنوعی استفاده بکنن و این زمانش هستش که ما نسل جدید رو آموزش بدیم برای اینی که بیان سمت مشاغلی که به تعامل انسانی بیشتر نیاز دارن و برای ما مهمتر خواهند بود، به خاطر اینکه یه سری چیزها میتونه به صورت اتوماتیک انجام بشه. علاوه بر اون خیلی وقتا شرکت ها میان و از این توانایی هوش مصنوعی به خصوص جنراتیو ای آی یا لارج لنگویج مدل ها استفاده میکنن. برای مثال یک دونه چت بات ایجاد میکنن، ممکنه خبرش شنیده باشید، بانک کامنولث در استرالیا یک دونه چت بات معرفی کرد و توی کال سنترش میخواست از اون استفاده بکنه و بر اساس اون تصمیم گرفت 40 نفر رو 45 نفر فکر میکنم از کار بیکار بکنه. بعد متوجه شدن که نه، اتفاقا این چت بات دردسر بیشتری برای کار کنن ایجاد میکنه، مردم مشتری ها از این چت بات راضی نیستن و مجبور شد که عذرخواهی بکنه. بنابراین ما یک مدت زمانی رو نیاز داریم که مردم رو آموزش بدیم که از AI در شغلشون استفاده بکنن، یاد بگیرن لیتراسیشون رو ببرن بالا، یاد بگیرن به هر چیزی که یک سیستم هوش مصنوعی بهشون ارائه میده اعتماد نکنن، چون سیستم‌های هوش مصنوعی مشکل توهم رو دارن، ما از این مطلع هستیم، بیان به حالت انتقادی نگاه بکنن به اون پاسخی که یه فهم مثل چت جی پی تی بهشون میده. بنابراین ما با اینی که میتونیم از اینها استفاده بکنیم، باز هم به نظارت انسان‌ها نیاز داریم. یعنی شما حتی اگر از این سیستم ها برای افزایش بهره وریتون هم استفاده میکنید، باز هم باید به پاسخ یک سیستمی مثل چت جی پی تی نگاه بکنید، بخونیدش و از صحت و سقمش مطمئن بشید. پس ما نمیتونیم انسان رو بذاریم کنار.
خانم دکتر، به نظر شما هوش مصنوعی در استرالیا در 5 سال آینده در کجا قرار خواهد گرفت و متخصصان فناوری اطلاعات مثل شما چه نقشی در این مسیر ایفا خواهند کرد؟
من احساس میکنم تا 5 سال آینده افرادی مثل من که در آکادمیا فعالیت میکنن، ما باید تلاش زیادی بکنیم برای اینی که خطاهایی، توهماتی که در این جنایات وجود داره رو بتونیم نشون بدیم و بتونیم بهترش بکنیم. مسئله آموزش اینجا خیلی مهمه. ما نیاز داریم که به جمعیت استرالیا، به انسانهایی که میبایستی در آینده نزدیک از چت جی پی تی، از جن ای استفاده بکنن برای انجام کارهای روزمرهشون، به اینها آموزش بدیم که چطور از این سیستم ها استفاده بکنن. باید بهشون یاد بدیم که چطور نتیجه خروجی این سیستم ها رو تحلیل بکنن و به عنوان واقعیت مطلق این رو نپذیرن. یکی دیگه از کارهایی که به نظرم خیلی مهمه که افرادی مثل من میتونیم انجام بدیم اینه که ما این سیستم های جن ای آی یا لارج لنگویج مدل ها یا حتی شبکه های عصبی، اینها رو از حالت جعبه سیاه خارج بکنیم، به حالتی تبدیلش بکنیم که بتونیم نتیجه‌ای که این سیستم ها برای ما تولید میکنن رو توضیح بدیم. در حال حاضر خیلی از اینا به صورت جعبه سیاه هستن و ما نمیتونیم متوجه بشیم چه ورودی الزاماً چه خروجی بر ما ایجاد میکنه. احساس میکنم تحقیق توی این زمینه خیلی لازمه و افرادی که توی رشته های حقوق فعالیت میکنن میبایستی با دولت استرالیا، دولت های کشورهای دیگه در حال مکالمه باشن و نتیجه تحقیقاتشون رو باشون در اشتراک بذارن، به خاطر اینکه هوش مصنوعی میتونه تأثیر خیلی عجیبی روی مسائل اخلاقی و حریم خصوصی مون داشته باشه.
خانم دکتر لیدا رشیدی، بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو به رادیو اسپیس فارسی دادید.
خیلی ممنونم از شما.
لایک، شیر، کامنت. اسپیس فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.